أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام القيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر السماء والأرض. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دیروز عرض شد که یکی از کسانی که ولایت دارن حاکم است. بعضی از علما نوشتن مجتهد جامعه شرائط، اکثرا حاکم تبدیل مجتهد جامعه شرائط نسبت به اموال غیر بالغه ها و دیوانه ها و بیهوش ها مجهول المالک ها، اینا ولایت داره به شرط اینکه اطفال غیر بالغ ها پدر و جد پدری و وصی اینها نباشد. اگر باشد اونا مقدمه، و اگر فرزند غیر بالغ ها پدر و جد پدری ندارن، اونا هم که از دنیا رفتن وصی تعیین نکردن. وصی به این معنی قیم که قیم بر اطفال باشه، نه حافظ و نگهبان بچه ها تا به حد بلوغ. ولایتش به حاکم شرعه، یه عمو و دایی و برادر و مادر و اینا نمیست. و اگر دسترسی به حاکمم نباشد، این عدول مؤمنین، عدول مؤمنین یعنی مؤمن هایی که عادلند و خیانت در اموال مردم نمی کنند و مطلع مسائل اینها، یکی تعیین می کنند یا دوتایی یا یه نفر که این حافظ اموال بچه ها باشه. عدول مومین هم نباشد، غیر عدول هم به شرط این که خائن نباشد، اموال سگار رو تلف کنند و تعارف کنند و مهمون بیارند با مال سگه نهار نگه دارد از مال سگه، این ها جایز نیست، ضامنه. اما حاکم نسبت به اعراض اونها، مثلا دختر بچه غیر بالغه، پدر و جد پدری و وصی اینها ندارد، چون این خیلی پیش آمد میکنند مؤمنین مورد احتیاجشون است، میخوان مثلا صیغه این دختر بچه را بخونند مادرش محرم بشه، در یک منزل مثلا زندگی میکنند، آیا حاکم میتوند اجازه بدهد؟ بگه من اجازه میدم که صیغه این را برم بخونه. امام اشکال کردید، امام فهمون که محل اشکال که به اذن حاکم شهر صیغه یک دختر بچه غیر بالغه را بخونن تا اثرش این بشه که محرم بشه. اگر اینجوری باشد، من راه احتیاطش این است که نکنن این کارا را. بگن مادرش اجازه میده، برادرش اجازه میده، عموش اجازه میده. چون مسئله محرمیت و نامحرمیت در روایات از اهل بیت علیهم السلام بیشتر سفارش شده است. ان امر النکاح شدیدون، از امام صادق است این جمله، ان امر النکاح شدیدون و منه یکون الولد. امر عقد نکاح سخت است چون از او فرزند درست میشه. وقتی کسی که محرم نیست محرم بشد، محرم هست نامحرم بشد، در صورت موارد مشکوکه دخالت نکنن، نمیخواد اون محرم بشه، چادرش رو بتا بگه، مثلا حجاب داشته باشه، ایجوری برای تسهیل امر و آسونی مؤمنه این کار را میکنه. مخرج راه احتیاط نه، چون مسئله خلافیه، فقط فتوای امام، حالا قدمای اصحاب علمای قدیم کدوم میگن الان در نظر نیست، در تحریر اشکال کرد که محل اشکال قد متعقنی که حاکم شهر مجتهد جامعه شرعه ما وظیفه دارد که دخالت کند، حفظ اموال اوست. اما اجازه بدهد این عقدش رو بخونن یا چه، خلاف احتیاط. این هم یه مسئله. خب مسائلی که انسان میشنود به همدیگر تذکر بدهد، خدای نکرده اقدام نکند که یکی را محرم کند، یکی نامحرم کند، اون عقدش را بکنه. هم باید شرعن جایی که اتفاقی علما باشه، ابن نسبت به اموال اتفاقی علما است که حاکم ولایت داره، اما نسبت به ارزش که محرم و نامحرم و عقد نکاح و این ها تا به حد بلوغ برسد، بالغه رشیده به شاید من خودش اجازه بده، این راه احتیاط شد. امید است انشاءالله به برکت ماه مبارک رمضان این احکام الهی مقداری برای مردم گفته شود، چون یکی از اسباب گرفتاری مسلمین بی باکی در امور شرعیه خودشون است، غافل از این که تسلط کفار معلول عمل این هاست. دعای کمیل هم که میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، اللهم اغفر، چند تا از این جملات در معانی الاخبار که صدوق نوشته یه باب عنوان کرده، از ذنوب التي تحت کل اسم کدومه، از ذنوب التي تنزل البلا کدومه. اون ذنوب را آدم بشموره، فقط اون شبهای جمعه بگه اللهم اغفر لی ذنوب التي، در بس فایده نداره. باید تفصیلا آدم بدونه که اون گناهی که بلا نازل میکنه چیه، به مردم بگه این گناه نکنید تا اون دعا مستجاب بشه. ولی خداوند عالم که تکلیف تعیین کرده دیگه، بعد از تعیین تکلیف دیگه نمیشه همه را به گردن خدا گذاشت، خدایا اون بلا را برطرف کن. ما برطرف کردن اسباب دارد، اولله ان یجری الامور الا به اسباب، اسباب داره، اسباب مسببات. های بگیم خدایا همچه کن، یعنی مرا موفق کن یک کار بکنی که اون همچه نشد، نه اینکه حالا هر چی دارم میخواین کار بکنم بعد خدا جلوش رو بگیره. اون قوه تکوینی و زور میشه، اون وقت زور فایده نداره، به اختیار باید باشه. این جمله در مسئله شب قدر از چند جهت محل بحثه. یکی این که شب قدر کیه؟ با بعضی ها گفتن در تمام سال 360 شبانه روز یک سال دیگه شمسی 165 قمری 60 مثلا یا کمتر 255 گفتن شب قدر در تمام اینها مخفیه تعیین نشد. این یک گل دسته ایدی گفتن شب قدر در ماه شعبان عامه ایده اینجوری بکن نیمه شعبان را نه از جهت مهدی و تولد امام زمان که بعد پیش آمد کرده 255 سال بعد دیگه قبلش از زمان پیغمبر این قرآن را نازل کرده نازل شده برش لیلت القدر خیر من الف شهر وقتی که شب مهدی نبود که شب مهدی که 255 سال گذشته بعدن اشکران که میخوام اون موقعی که آیه نازشته شب قدر چیه اون مزید بر علت این لیله نیمه شعبان را که به نام امام مهدی سلام الله علیه تمام میکنن این بعدن آرزیه ذاتی نیست گفتن که نیمه شعبانه این دو گفت بعضی ها گفتن که در ماه رمضان است اما ماه رمضان کیه تعیین نشد عده از عامه گفتن 17 ماه رمضان 17 ماه رمضان جنگ بدر با گشت این هم میرسه از سنی ها گفتن. بعضی ها گفتن یک در میان ماه مبارک رمضان اول و سوم و پنجم و هفتم و نهم و یازدهم تا سوم یک در میانش احتمال داره شب قدر باشه اینه بیشه. اونی که معروف بین مذهب شیعه است بر حسب اخبار گفتن که شب قدر یک از این سه شبه نوزدهم یا 21 یا 23 احتمال شب 23 را بیشتر دادند از اخبار یعنی بسیار از اوقات روات می آمدن محضر معصومین می گفتن تعیین کنید می فهمود که چی می شد شما سه شب احیا نگه دارید چی می شد در بعضی روایات دارد که بعضی سالها ماه مشتبه بود که مثلا امشب 19 همه یا 18 همه هر دو شب 20 همه یا 21 همه یکی 23 همه یا 24 همه می آمدن میگوزن کدوم وقت میتوامون بگرد چه میشه چه شب احیا نگه داری اونایی که میگن چه میشه اونا فوائد و فضائل و مزیت هایی که اون شب قدر دارد درک کردن میگن چه میشه آدم اینجوری کنه برای ماها سخته که شیش شب احیا نگه داریم پس کاسبی کی بکنیم اینجور این احیا را مزاحم کاسبی میدونم با اینکه شب قدر تقدیر امور میشد ارزاق در شب قدر تقسیم میشد نحن قسمنا بینهم معیشتهم در زمان معینی در شب قدر معیشتها بلکه آجار مرگ ها که تا آینده کی میموند کی میمیره در شب قدر تعیین میشه اهمیتش بیش از کاسبیه به مراتب قابل مقایسه نی اونا که میگن چی میشه من میدونن که اینجوری بعضی از اصحاب هم خوب البته عمل میکردن همون شش شب را احیا نگه میداشتن اما اون شبایی که الان معلومه که 19 هم و 21 و 23 از درک یه روایت استفاده میشد که حتی پیغمبر اسلام هم نمیدونست است قرآن برش نازل شده لیلت القدر خیر من الف شهر در یه سوره مبارکه دیگه که شب 23 سوره را میخونن سوره دخان میخونن اونجا هم میگد ما قرآن را نازل کردیم در یک شبی که فیها یفرق و کل امر حکیم امر من عندنا الاخر آیات. در اون شب قبل همه چیزها جدا میشه، هر امر محکمی که از آن پروردگار به عنوان حکمت و مصلحت اندیشی جهان ماده، همه آسمون ها و زمین ها و زمینی ها و بشر روی زمین، فی ها یفرق و کل امر حکیم، امر من اندنا، خدا میگه از جانب ما این تعیین میشه، چه کار سبکی نی، مخصوص ذات اقدس الهی. در دو جای قرآن این سوره کلمه قدر را نانزل الله فی لیلت مبارکت، در سوره دخان داره، اینجا هم داره نانزل الله فی لیلت قدر. اون روایتی که ازش در میاد که حتی پیغمبر اسلام رو نمیدونسته، یادداشت کردیم که یعنی آوردیم کتابش که محضر برادرها بخونیم. این وسائل شیخ الرعامالی جلد هفتم است، ابواب احکام شهر رمضان باب 18 حدیث اول. سند روایت صحیح است، میگه محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق در حضرت ابلزیمه، پدرش علی ابن الحسین که اینجاست ابن بابوه، پدر و پسر را میگن صدوقان. اینا طالب طلب معصوم بودن، مثل امثال ماها که قدر اصطلاحات خوندند و اینجوری نبوده، غیر از خدا هیچ چیز نداشت. یکی از کارهایی که اینا کردن حفظ آثار اهل بیت. صدوقی که در حضرت عبدالعظیمه 300 جلد کتاب نوشت، همش به دست نیومده، اون چی که به دست اومده مؤمنین شیعه ها مصفحه ها چاپ کردن، از حالا به بعد هم اگه بعضی نسخش گیره چاپ میکنن، که یکی از این کتاباش من لا یحضر الفقیه که 4 کتاب مدار فقه امامیه بر اوست، یعنی تمام احکام محرمات مخصوصا محرمات و واجبات را علمای ما از زمان غیبت صغرا تا حالا از این 4 کتاب در آوردن، بررسی کردن رجالش و متنش و معناش و زحمت بیاد کشت، حساب نداری چقدر زحمت. اونم در اون زمان سنگلاخی که در میان خار و خسک این مذهب تشیع را کشتن بیرون، تعویل ما دادن، اینجوری نبود که مملکت شیعه باشد. مملکت ایران در زمان خواجه نصیرالدین طوسی و علامه علیهم الرحمه رسمیت پیدا کرده، مذهب تشیع. قبلش همه یه دست آتش پرست بینیدستم، خورشید پرست بینیدستم، سنی بودن. در اون زمان هم که ایران را فتح کردن، یعنی اسلام ایران را فتح کرد در زمان دومی، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی می‌فرمودن که قسمت جنوب ایران در زمان دومی فتح شده، قسمت شمالش معمون عدد هارون، طرف شمال اون طرف خراسان و اون طرف مرو و اون جاها رو اون زمان معمون فتح شده، اونش را بمونه. از اون زمانی که فتح کردن سنی بودن، زمان خلافت بنر عباس بود دیگه، بنر عباس همون سومی و اولی و دومی سومی را بعدن هم بنی امیه و بنی عباس نامشون یه جنس بودن، بفرد به صور مختلفه جنسشون بود که اولاد علی تو کار نباید باشه، همشون شریف بودن در یک کلمه که اولاد علی نباید باشه، علویین باید از بین برن و تمام امامزاده های که در به داغونشون کردن در ایران، در هندوستان، در پاکستان، همه جا هست، برای طایف زمان بنی عباس اینا اذیت میکردن، اینا فرار میکردن. خود علی ابن مصلا که امام بوده از مدینه کشیدن بردندش مرو، 50 اون طرف خراسان، مأمون اونجا بود، رجاء ابن عبدالضحاک شرطه بود، لباس مرتشی داشت، مأمون حضرت رضا را اونجا جلبش کند بیارد به مأمون تحویل بده، تشکیلات مفصله. خازن سیدین طوسی آخرین خلیفه بنی العباس را گرفت و دستور داد که این را بزنندش تو گونی بمارندش تا بمیره. قدرت داشت، نفوذ داشت. اون وقت بعدن گفتن آخه سلطان جانشین ادای جانشینی میشه، جانشین پیغمبر آدم بمالد آسمون لرزه میاد، زمین لرزه میاد. عالم میفهمد، گفت ما یه باشه شکلان میمالیم، اگر این زمین لغلق میکنه خبریش میکنیم، اگر نه که هیچی تموش، هیچ نه آسمون تپید و نه زمین تپید و هیچ. فما بکت علیهم السما وللارض. بعدن تشکیل حکومت فاطمی داد خازن سیدین طوسی. فاطمیین باید بیان رو کار، چون فاطمیین را مردم بیشتر علاقه دارن که پیغمبر نزدیکتره دیگه. اون وقت تشکیل حکومت اینا بمونه. از اون زمان بعد هراکو خان که جز مغول بود یه مسئله براش پیش آمد کرد که اون مسئله را عرض کنم طول میکشه. در جلد نهم روضت المتقین که شرح من لا یزال الفقیه مجلسی اول بیان کردن را آقای مراجعه کنه در جلد نهم فرست شبه بینه اونجا مسئله زنش را سه طلاقه داده بود اجمالا. بعدن دوباره پشیمون شده بود. همه سنی ها گفتن که باید که محلل داشته باشه، یعنی شوهر کند به دیگری، او با اون نزدیکی کند، بعد طلاقش بده به اختیار خودش نه به زور. بعدن ادنه نگه داره تا نوبت این برسه هفتش ماه یک سال طول میشه. اینم ننگش بود که این کار را بکنه که یکی دیگه زن رو بگه دوباره این بگیره. همه علمای اهل تسنن جمع که همه شون گفتن نمیشه. وزیر هلاکو خان شیعه بود، تقیه میکرد. به هلاکو خان گفت که اینجا یه نفر همی هست که میگن سواد دارد اینا، اجازه بده به اون یه نفر بگیم بیاد بررسی کنه بلکه راه حل درست بشه. سه طلاقه هم اینجوری داده بود، گفت تو بگه هیه تاله کن سلاسم به در مجلس واحد کلمه سلاس رو به کار داده، نه سه دفعه طلاق داده بود رجوع کرده بود، طلاق داده بود رجوع کرده. علمای اهل تسنن فهمیدن برای این که اون یه نفر کیه. به هلاکو خان گفتن یه نفر دیوانه است، حالش نیست، چی میگه؟ گفت حالا الگریب یه تشب بست و کل هشش، گفت حالا بیارید بلکه دیوانه نباشه. علامه هلی بود، علامه هلی در سن 12 سالگیش علم علمای عصرش بود، منتظر بودن ما کلب پشته ازش تقلید کنن، چون شرط تقلید تکلیف غیر مکلف نمیشه تقلید کرد. نه علامه هندی که وارد مجلس شد کفشهاش را گرفت زیر بغلش، نعلین بوده چی بوده، رفت بغل هلاکو خان نشست. همه خندیدم گفتن که تو نگفتیم دیوانه است. خب هلاکو خان شاه، آدم به این زودی نمی بغل شاه بنشه، این دمه ها باید بنشینه. و علاوه اینجا که دوز نیست، این کفشهاش را گذاشته زیر بغلش. هلاکو خان مرد عاقلی بود، باندی خیلی شرور بود اولش، گفت از خودش بپرسید، من چه نمیدم چرا این کاری کرده، از خودش پرسیدن. پرسیدن که تو بغل شاه چرا نشستی؟ حدیث از صحیح بخاری و صحیح مسلم که امتن کتب اینها، این دو کتاب در میان است، تطالی به سلب قول رام میدون اینها. گفت در صحیح بخاری حدیثی هست که پیغمبر خدا فرموده از هر کسی که وارد مجلس میشد هر کجا جا هست بدیش. من نگاه کردم غیر از بغل شاه هیچ جا نیست، اومدم اونجا نشست. گفتم بیارید کتابا، رفتن کتابا را آوردن، عین این سند چم حفظن، متن چم حفظن. هلاکو فهمید که اینها این دیوانه نیست، از بسی که عاقله نمیگن دیوانه. گفتن کفش ها تا چرا زیر بغل گذاشتی؟ په گفت که پیغمبر گفته هنفی ها دوزدن، همه هنفی ها نشستن. همه خندیدن، گفتن بدبخت بیچاره، اون موقع که هنفی نبود، ای مونیفه در دمان ما اونجا فساده بوده، قدرش از دنیا نیومده بوده. این چه حرفی؟ گفت اشتباه کردن مالکیان، مالک اونام اعتراض کردن، شافعیان اونام اعتراض کردن، حنبلیان. این چهار تا مذهبی که رؤسای مذهب التدنون اینا همه اقرار کردن که زمان پیغمبر اینا نبوده. رو کرد به سلطان گفت از اینا بپرسید شما که اقرار دار اینا نبوده، پس اینا از کجا بردن؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، از کجا آمده اینا؟ اینا خودشون اقرار دارن که زمان پیغمبر نبوده، علی بوده، علوی بوده. حالا اونا نگفت، گفت این چهار نفر که نبودن چطوری میگن حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی؟ یعنی چه؟ خیلی خوش آمدن سلطان با این که شیعه نبودم. بعد گفت مسئله، برای این مسئله شما را خواستم، مسئله را مسئله شما که من زنم را طلاق دادم، گفتم هیئت تعال کن سلاسن، این زن سه طلاق است. حالا همه اینا میگن همون لفظ کلمه سلاس را بگیری سه طلاقه میشه، به نظر شما هم اینجوره یا نه؟ فرمودن هر چهارتا اشتباه کردن همش. چرا؟ به رنگ سه طلاق به لفظ سنی طلاق بده رجوع کند، دوباره طلاق بده دوباره رجوع کند، سه باره طلاق بده بعد دفعه سوم که طلاق داد اون وقت بر شوهر اولی حرامه، اما یک دفعه طلاق بده کلمه سلاس به کار بدند این سه طلاق حساب نمیشد. قرآن خوند، الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تسریح به احسان ولا یحل له الا ان یکتم افراد، تا آخرش میگه فان طلقها فلا تحل له حتی تنکه زوجن غیره. طلاق مرتان، مره یعنی که آدم یه دفعه میاد دوباره میاد بیرون دوباره میاد، اینا میگن دو مرتبه، اما یه دفعه اومده یک ساعت نشسته نمیگن 20 دفعه اومده اینجا، یعنی یه دفعه. اینا بیان کرد برای سلطان که بابا این کلمه مرتان که خداوند دارن فرموده مرتان این است که اولش زنش باشه بعد طلاقش بشه، دفعه دوم زنش بشه دوباره طلاق بشه، اگر رجوع کنه زنش میشه، رجوع نکنه زن نمیشه. و بعدا آخرش خدا گفته است که فان طلقا، دفعه سوم اگر طلاق داد دیگه حلال نیست تا اینکه یه عقد نکاح دیگری با مرد دیگری به انجام بده، اون وقت طلاقش حلال میشه. همه محکوش. گفتن این مذهب حق، این مذهبی که علامه اینا دیوانه معرفش کرده بودن مذهب شیعه شو در جلو همه حنبلی ها و مثلا همه مذهب شیعه را اختیار کرد. خداوند وقتی که اراده کند این پیش آمد جورهایی میکند که رسمن بفهمن یا حقه، نه اینکه گول بزنن یا چی. مذهب تشیع را اختیار کرد و گفت مذهب شیعه حقه. از اون زمان مملکت ایران تا زمان نهادا رسمیت تشیع دارد. در زمان مشروطه یه آقای بود آیت الله لنکرانی بهش میگفتن، بنده در سن 15-16 سالگی از محضر ایشون زیاد استفاده کردم. تبعید پهلوی بود تو شهریار، نه شهریار 65 آبادیه، ما حالا جای معینش رو گرشن، نه یه ده دیگری بود، تبعید اونجا بود، اونجا اجاره کرده بود و یه حق نداشت تهران بره، تا تهران در بوندن فرده شهر. ایشون میفهمود مرحوم اشرف عبدالله نوری رحمت الله تعالی علیه، خودش مرجع تقلید بود، میگفت برای خاطر یک کلمه به دار رست و اون یک کلمه را عملی کرد، بعد دارش دادن به نامهای مختلف دیگر، و اون یک کلمه این بود که در قانون مشروطیت گذرانده بودن که مذهب رسمی ایران اسلام است. ایشون گفت این غلط، مذهب رسمی ایران اسلام است، اسلام با همه چی میسازه. الان اسلامی که اونها میگن با یهودیگری هم میسازه، با نصرانیگری هم میسازه، ده بیهه اونها رو حلال میدونن، اونها هم پاک میدونن، همه قاطی پاتی اسم اسلامه. گفته او باید نشتر به مذهب رسمی مملکت ایران اسلام که مذهبش مذهب دوازده امامی اسلام اشعری تا ظهور حجت ابن الحسن قبول نمی کردن. های دیو آورم بالاخره ناچار شدن در متمم قانون مشروطیت که بعدن جعل کردن در متمم اینا گذروندن. الان هم قانون شرطی اونا که حفظ کردن قوانین دنیا جا غالبا هست از چند صد سال پیش تا حالا، از چند هزار سال پیش. اون وقت روی این زمینه این از اون زمان رسمیته. اون وقت بعدن دیدن که انگلیسی ها و کفار که به لفظ اسلام میخواستن اینجا درست بکنن بعدن اسلام از بین ببرن دیدن سر نگرفت. حاشفتالله نوری را متهم کردن که این مخالف مشروطه است، مخالف اسلام است، مخالف مذهب دروغ راست را در اصلاً که بردندش دارش دادن. زیرش هم ایشون میفهمود، میفهمود بین طلوعین بنا بود دارش بزنن. رفتن اون زمان روس ها در ایران غلبه داشتند و بیشتر کارها با اجازه اونا بود، نه امریکا بود، نه اروپا بود، هیچ نبود، روس ها بودن، طرف شرقی ها بودن. گفتن شما اگر پناهنده به سفارت روس بشید از دار خلاص میشید، همون از اینجا برو اون یکی سفارت. اونا میفهمن که این فرموده بود که پناه بردن اسلام به کفر جایز نیست. اسلام پناه ببرد به کفر جایز نیست. پناه نبرد اعدامش کردن. این حساب میگفت برای اینه که ایشون اون آقای لنکرانی در دوره چهارم مشروطیت نماینده بود، بسیار مرد آگاه، ندیدیم مثل او آگاه را. اواخرشان در کرج آمده بود امام رضوان الله تعالی بعد از اصلا که رهلت و اصلا بوندیدی برن شد تا سینش خرخر میکرد، گفته بودن هوای کرج خوبه. ایشون دعوت کرده بود امام را با همه رؤسای کرج، شهربانی و فرمانداری و تازمانی و اینا که هرچه بوده همه را دعوت کرده بود اصلا برای خاطر احترام آقای امام رضوان الله که اصلا اونجا میشناخت. میگو این آدمی که بیداره، برای اون زمان هنوز شروع هم نکرده بود به هیچ کاری. هر کسی هم که میره پیشه پیش لنکرانی پیر مرسه بود دیگه صد چهار خواهش بود از دنیا رد. هر کسی میره پیشش میگفت این سید کمک کنید، این میفهمد چی میگه، این سید کمک کنید به هر طلبه ای، به هر بازاری، میگفت این میفهمد چی کار میکنه، این کمکش کنید. خداوند هم کمکش کرد، به همه علما هم کمکش کردن. به این غرض اصلیش به هم زدن این دستگاهی بود که مقدمه برای به هم زدن اسلام ایران را میخواندن، مذهب تشیع را بگیرن و بگن در نام زمان ظهور کرده. روسا درست کردن دیگه، بهایی درست کردن برای اینکه نام زمان ظهور کرده دیگه، منتظر نباشید و از این حرف ها. اینها چیزهاییست که ما از بچگی از مولا سالگی از ایشون یاد گرفتیم. مخبوری این زمینه اگر چی شد مذهب تشیع ایران علامه هندی با پسرش با هلاکو خان مدرسه سیاره درست کردن در ایضاح الفوائد، حل اشکالات القواعد، پاورقیش را خود ما نوشتیم زمان آقای بورژوازی چاپ میشد اینا پاورقیش ما. اون وقت در اونجا در کتاب وصیت یه مسائلی دارد، نه این مدرسه سیاره یعنی شطور و طلبه و کتاب طلبهای عرب اینا حرکت میدادن به هر شهری میرسیدن، بیرون شهر خیمه میزدن، اون شد مدرسه. طلبه های عرب را میفرستادن داخل شهر که برید بابا علی ولی الله آزاد شد دیگه داد بزنید، اید نداره داد بزنید، اشهد علی ولی الله را بگید مانی نداره. سیر میکردن. سه جاش من یادم است که خودمون نوشتیم و پا برای بیشت دیگه. یک جا نوشته است که ما به مازندران که رسیدیم پدرم این مسئله را اینجوری تحقیق کرد، هم درسی خوندن، هم کتاب می نوشتن، هم مذهب تشیع را رواج می دادن، با شطور چطور سوار میشدن. در جای دیگه نوشتن که به آذربایجان رسیدیم، از مازندران آدم برای تا آذربایجان با چطور چقدر زحمت داره، ما یه قدی که ماشین دیر میشه میگه که اما اون با چطور میرفتن منزل میکردن. با آذربایجان رسیدیم میگه پدرم این مسئله را اینجوری تغییر کرده در کتاب وصیته، بیشترش هم حساب و هندسه و ایناست. بعدا هم میگه به قزوین رسیدیم، از آذربایجان برگردم تا قزوین با شطور. این صدا ما یادم اس برده اونجا در ایدال فواهش ما مراجعه فرمان کتاب وصیتش اینا آیون مراجعه میفرما علیه جه الحمدلله حتی مراجعه کنن. چهار جلد چاپ شده ایدال فواهش فی حل اشکالات القواعد، قواعد مال علامه است. اما کسی که شهر کرده پسرش است. فخر المحققین نوشته این را. پسر علامه نوشته. اون وقت روی این زمینه مذهب تشیع را اونایی که بعدیها یا اطلاع ندارن به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه میگفت حمل بر صحتش جهالته. و الا اگر آدم بعضی چیزها را میشنود باید بگید بیدینه را نگد بیدینه. بگید نادونه. تشیع صفوی، تشیع صفوی های در ارده بودن این جمعون هایی که اطلاع ندارن مرس نهید تشیع صفوی کنند. صفوی تا زمان علامه چند صد سال فارس رد از زمان علامه هلی علیه رحمه مذهب ایران رسمیت به تشیع پیدا کرد. حکومتش باید شیعه باشد، همه قواعدش باید شیعه باشد. از اون زمان به بعد با فضیه دست همین خیانت میکنند، به هم بزنید از وارد سر میکنند، همین جوری هست تا بنام خدا مندالت چی میخواد. وقت روی این زمینه این عرض کنم که از اون زمان بوده مذهب تشیع سلاطین صفویه مروج بودن، یعنی قبل ساسانی ها و نمکی ها و کیان و فران اینا که سلاطین ایران هر کدومه اسمی دارن اونها کار به تشیع نداشتن، مملکت تاری بود و بدن به گیر و ببنده بودن. اما صفویه نه نفر هاشم عباس و قمی در کنان و الگاب عرض کنم که عنوان کرده هر نه تا را، همه را تعریف میکنه، همشون هم سید بودن، از ابتداش هم چی مذهب اینا مروج اهل بیت بودن، مروج اهل بیت بودن. یعنی اخبار اهل بیت، روایات اهل بیت، کتابای اهل بیت را رواج میدادن مردم بخونن، خواهر اطلاع ندارن. الان هم اگر بنا باشه که یک سال نباشد این حرف ها در میان مردم، دیگر اون اونجا باش دادن دیگه، همه را به هم میزنن. یه اعلامیه، یه نمایشی، یه فلانی، ما پاره ای، نم پاره ای، از اینجا چیز میکنن، برای میکنن بر علیه اسلام. یه هفته همه را برد میکن. علما هستن که نگاه کردن، نگاه میدن. ای را علما هستن، علمای دمان تاغوت باش مصاحبه کرده بودن، مصاحبه ها شما همه زده بودن در سن از معصومه اعلامیه بزرگ. چند کلمه، یکی کلماتی جلا میخوام عرض کنم اینه، مصاحبه کردن که علما در نظر شما چه نقشی دارن. گفته بود علما نقشی در مملکت من ندارن. بعد آیت الله نجفی رضوان الله تعالی علیه یه اعلامیه مفصلی نوشت از زمان غیبت صغرا اون علمایی که اقدام کردند در حفظ اساس مذهب تشیع در زمان کی، در زمان کی، در زمان کی، تا به زمان میرزا شیرازی بعدرم کرد. وقت اینا همه قبلا وقت مگیشون اعلامیه نوشتن اون انقلاب نشده بود، اینا هم علما حافظ مملکت ایران بودند. علما هستن که مذهب تشیع را در ایران رواج دادند و مثل علامه هلاکو خان مغول را شیعه کرد واسه یه مسئله. وقت روی این زمینه اینها انسان متوجه باشد، خدای نکرده در ذهنش نگد اینا برای حکومت و برای ریاست و برای حقوق و کار بار علما زامرن سابقا بهتر بود، جنبه مظلومیت داشتن، مردم عقیدهشون زیادتر بود. الان به نظر اینها اینا ظالم میان، حالا که اینجور نی، اینها هستن که الان حافظن دیگه. اینا ما باید به هم دیگه بگیم، به بچه‌مون، به فرزندمون، به رفیقمون در دکون همش روزنامه نگیریم بخونیم که من شخصا چی گفته و قبل تقی چی گفته. این روزنامه ها بدیم که اینا ترویج کنیم مذهب تشیع را. و معنای تبلیغ هم یکیش همینه، نه معنای تبلیغ است که یکی منبر برد و بانی داشته باشد و چای بدند و سیگار بدند و مشرف فرمودید تشکر میکنم و فلان تا چند نفر جمع. اینجوری نی، معنای تبلیغ است که اون چه که هر کس از دستش ساخته است در حفظ مذهب تشیع مأموریت دارد، موظف دارد. امام مکرر فرمود از اوجب واجبات حفظ انقلاب اسلامیه، از نماز هم میگو بالاتره، برای اینکه انقلاب نباشه نماز از دست ما میگیرن، روزه از دست ما میگیرن، حج از دست ما گرفته بودن. در شما ها خویاتون به نسل هم زیادتره، همه را یادم هست می نوشتن ایام هش که بابا بیمارستان درست کنی پولاتون رو بیمی عربا. همین مردم راست میگه پولا به عربا میدازه. حالیشون نیست که خدا فرمونده این اول بیتن، حالیشونه مأموریت دارد از طرف شیطان، از طرف شیاطین جنی و انسی. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه،
اولین خانه‌ای که خداوند الان برای مردم وضع کرده خانه خداست، اون نباشد در کسل وسایای امیرالمومنین هست که الله الله فی بیت ربکم، اگر این را نباشد شما مورد اعتنا نیستید. ما را کافر میدونستن، مجوسی میدونستن، هر مملکتی میفته میگوزن ایران کل هم مجوس. الان نمیگن ایران کل هم مجوس، میگن مسلمان. اینا حمله کرد صدام به نام مجوسیت، حمله کرد امام رضا الله چقدر زحمت کشید، نه زحمت بدنی و نظامی، اینا را حالی کرد که بابا حکومتش خرابه، خود اهل ایران مسلمانن، مسلمان مخصوصی که کمتر پیدا میشه، حکومتش خرابه. من خودم در سوریه 38 سال پیدیم در رفته بودیم بیمارستان، رفیق اون مریض بود در اتاق انتظار، کسی پرسید شما اهل کجا هستی؟ گفتم اهل ایران. گفت ایران کل به هم مجرس. 38 سال پیدیم انقلاب نبود. چند دفعه این را در شام به من گفت، در حمام رفته بود، در حمام حمامی پرسید که چیکار، گفت ایران کل به هم مجرس. ما این کلمه هم گرد، گفتم با ایران مجوس نی، حکومتش اصلا دین نداره، هرچی که ریاست پیش بره پیش میره، کار به دین نداره، دین باشه نباشه در بندش نیست. مردمش مسلمون، اگه مردم مسلمون نبودن بیرون نمیکردن این سرطان خونی را. اینها را انسان متوجه باشد، شکایت های نکند کیه کم چون شد، کیه حقوقش زیاد شد، من چرا حقوقم بالا نمیره، کیه شهریش زیاد شد پس چرا من بالا نمیرم، کیه که رئیس بود از ریاست افتاد، کیه عزیز بود ذلیل شد، کیه عزیز، اینا هیچ کنونش به در نمیخوره. باید اصل اساس اسلام را از بین برده بودن ما متوجه بشیم. شبقت معناش اینه خداوند متعال تقدیر و امور میکند، مقدرات الهیه را به دست میاره، تعیین میکنه. مقدرات هم معناش نیست که اون مقداری که انسان به حسب واقع و نفس الامر نمایش میداد همونه، صورت ظاهر نی، مثل من حرف بزن اینجا اینجوری نه، داد زدنم نی، نفسش باید عوض بشد، با خدا آشتی کند. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله و بینه و بین خلقه، با مردم هم آشتی کردن مقدمش آشتی با خداست. اگر با خدا انسان آشتی کرد دیگه نه با برادر قهره، نه با مادر قهره، نه با هیچ، اطاعت الهی را میکنه دیگه، قهر نداره که تقدیر امور. من یه مثال عرض شما خاتمه بدم، خیلی چند سال پیش، ما خیلی وقته 30 سال بیشتر، 35 سال، مشهد مشرف یک کسی رفته بود عکاسی عکس بینداده، عکس انداخت و به این بنده خدا داده من عوام ایناس، این ایراد میگرفت برای اون عکاس، میگفت چرا یخه مرا اینجوری کرد، دیوار اونه کردی، این یخه اینا گرفته و ورود خیابون داد میزد، ایو انات بیاد ببین یخه اینجوری بوده یا من اینجوری کرد، من از دور اینجوری میکنم، کار به یخه ندارم، هر جور یخش هست همون جوری عکس برداری میشه دیگه، شبقت هر جوری که آدم هست همون جوری عکس برداری میشه. یعنی اگر با خدا آشتی کردی، توبه کردی، حق و ناس دادی، حق و لا دادی، این بکه یا الله و بفرا اثر داره. و اگر لقلقه لسان باشه های بگیم بکه یا الله، بکه یا الله، خاطر چی خاطر میخوای بگی؟ گناه میکنی، دروغ میگی، غیبت میکنی، خورس نمیدی، زکات نمیدی، بده کار مردمی، بقال، عطار، بزاد، اونا مثل تو معطل هست، در بیا بهش بده خلاصش کن. عکس برداری معنوی میکنن ملائکه الله، در باطن اگه انسان با خدا خدایی نکرده، آشتی نکرده باشد، با الفاظ آشتی نمیشه. این دو سه شبکه 19 و 21 و 23 که میاد برادرها خودشون آماده کنند، با زن، با بچه، با فرزند، با هر کی رقابت دارن، دشمنی دارن، دشمنی های ما که برای آخرت که نیست که، دیر دعوتم کرد چرا به پسرم نگفت، چرا دیر پا شد، چرا سلام نکرد، چرا سلام جواب نداد، همه اینا بدن نگفت، نمیگه که چون شراب میخوره ازش بدن میاد، چون بی نماز ازش بدن میاد، چون در عمرش مسجد نمیره بدن میاد، اینا نیست. برای این است که به حیثیت خودش برخورده. به فرمایش امام در درس اخلاقش میگفت تمام این کارها حب نفس. آدم خودش دوست داره با همه دشمن، حتی با خدا. اگه یه قدیب بهش بد بگذره با خدا هم دشمن، علیاذ بالله. میگه خدا چرا با من اینجوری میکنه؟ خدا اینجوری نمیکنه. امتحانه. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره لتقربلون نه قربله و لتبلبلون نه بلبله حتی یکون اسفلکم اعلاکم اعلاکم اسفلکم. خدا ما را قربیل میکنه، ببیند که اون زیر قربیلیش کدومه، اونایی که سبوکی های کدومه، وسط گندم و خالص کدومه. قربیل میکنه، قربیل بالا و پایین دارد، فقر و غنا دارد، صحت و مرض دارد، همه چی دارد دیگه. از دنیا محفوفتون به نکاره دیگه. با خوشگذرانی که سید ابن طاووس سید ابن طاووس میشه، با ارتباط با خدا باید پیدا کرد. و اون مقداری که الان بزرگان بودن هیچی، علامه هلی یک سال نقل میکنم نخوابید برای اینکه درک شب قد بکنم. خب اون یه نفره، اما اقلا این دو سه شبه خود ما آماده کنیم. همش در فکر مادیات و دنیا همچی شد، چی همچی شد، که یک بالا رفت و که یک پایین رفت، روزنامه چی نوشته، مقاله چی نوشته، تلویزیون چی نشون میده. اگه اهل حرف های غیر محرم نشون بده، محرم باشه با ویلا شب قدرم آدم در موشا کند گناه بکنه. آخه این چه جرعتیست بر خدا. ماه رمضان هم گناه بکنه، هیچ احترامی برای ماه رمضان قائل نباشه. شیطون نمیداره، بیدین نی، شیطون نمیداره. امیدوارم انشاءالله خداوند تعالی همین جایی که تفضل فرموده است از پارسال تا رمضان دین، فضل پروردگار حیات ما، آنی خداوند اراده کند عالم نباشد نیست، مقدمه لازم نداره دیگه. اذا نفخ فی الصور تموم میشه، یه فوت صور همه را میمیرونه، تموم شد. مثل این برگهایی که از کارخونه خاموش شد، همه این برگاه خاموشه. یعنی که خودش روشنایی نداره که، متصل به کارخونه است. اگر موجودات مرتبط با خدا باشن زندن، اگر نه مرده متحرک. این حساب کار ماست که اهل بیت ما فرمودن. مزید بر اینا 19 همون برسی اکن، خب شب شهادت، شب ضربت خوردن امیر المومنین که حساب ندارد علی ابن ابی طالب چجور بنده ای بوده. ما اصلا حرفشا بزنیم بی خوده، نمیدونیم، درک نمی کنیم مقامات او را، ما درک نمی کنیم. در مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی محمد ابن علی ابن سه جلده در احوالات امیر اونجا نموشه که خدا را نشناخت پیغمبر فرمودن مگر من و علی، پیغمبر را نشناخت مگر خدا و علی، علی را نشناخت مگر خدا و پیغمبر. سه جمله هر سرت من آگوه مراجعه همون در عبارات علی. نشناخت یعنی ندونست که این آدم خوبیه، نماد خونه، همه مردم نماد. یه حساب دیگری، ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. سنی ها میگن خیر من عبادت سقلین. اجماع شیعه و سنی این حدیث، یک ضربت بالا آمدن و پایین دارن چطوری از عبادت جن و انس بهتره؟ نیت خالصه، نیت حساب ندارم. نیت علی چی بوده؟ روی سینه عمرو بن عبدالبت که نشست که سرش ببرد، مثنوی گفته او تفو انداخت بر روی علی، آب دهن انداخت. حضرت امیر برخواست از سینه‌اش، مبلغی قدم در این طرف اون طرف اون طرف، بعد آمد چون پیغمبر گفت تو باید سر این را بیاری و تا اطاعت نمیکن ویل کن نبود، گفت اون پیغمبر گفت تو این را بیاری، دوباره نشست روی سینش سرش را برید. عرض کردن یا علی اون موقعی که اونجا بود چه مخصه نبریدی؟ گفت اون موقع آب دهن انداخت، من قدم ناک شدم، ناراحت شدم، قدم زدم تا به کلی ناراحتی از بین بره، برای خدا سر این را. این چه حسابیه این؟ هوای نفس یک ذره قاطی نباشه. اون موقع غضب کردم، غضب با امر پیغمبر قاطی بره به درد نمیخوره. من آمدم غضبم فرو بنشینه برای خدا، چون پیغمبر فرموده که بیارید و اطاعت پیغمبر لازمه به فرمان خود خدا، پس باید که اینجوری کنم. یه حسابیست که ما درک نمیکنیم. یه همچین شخصیتی را مردم طاقت ندارن دیگه. جمع میشن، سه نفر جمع شدن، گفتن سه نفر را باید کشت. یکی معاویه است و یکی امرآس است و یکی علی. اون دو نفر برگئی، خدا رحمتشون، آقا مرتضی برگئی، شما گفتین این از شیطنت های معاویه بوده، او این مجلس را تشکیل داد که یکی مرا بگید باید کشت، یکی اون یکیه که بلکه علی را بکشن، بلیده خودش را نکشت، یه در بعد زنده هیچاش نخور. یکی دیگه فرستاده بود، اون یکی دیگه زخمی شد و رفت. اما تشکیلات یه دستگاه خدایی این طرف ها مشغول کاره، یه دستگاه شیطانی هم اون طرف ها مشغوله. اونا میگن باید اون شب نوزده همشم که همه تون شنیدید مهمان اون مکرسون بودی، یه همچه شخصیتی را با همچه خدماتی که دشمن و دوست قبول دارن که اسلام نه فقط شمشیر علی، اون قصد و قربت خالص علی که هوای نفس قاطیش نبودم اون دخالت دارد. انک لعلی خلق عظیم در علی ابن ابی طالب هم مجسم شده بود. علیون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، فقط نبوت نداشته. کمالات و اون ترس خدا و اون چیزهای دیگری که در وجود پیغمبر بوده در علی جانشینش بود. ما یه همچه شخصیتی امشب شب نوزدهم که میشه، که فردا شبه، تصمیم گرفتم دیگه این اهل بیت چقدر ناراحت بودن و چه ظلم بزرگی به عالم دنیا کردن که اگر علی ابن ابی طالب، یکی از نصرانی ها در کتاب خودش نوشته است که ما اگر مجسمه معاویه را تهیه بکنیم با طلا باید سر گذرها آویزون کنید، مجسمه معاویه را. چرا؟ برای اینکه خدمت به نصرانیت کرده. چرا؟ برای اینکه اگر معاویه طرف نشده بود، لشکرکشی به طرف علی ابن ابی طالب نکرده بود، علی نمیذاشت یک نصرانی روی زمین بمونه، یا مسلمان میشدن یا میجنگید. اون چند سالی که امیرالمومنین خلیفه بود، 5 سال بود دیگه، همش جنگ، جنگ داخلی، نه جنگ یهودی و نصرانی، جنگ داخلی. یعنی مسلمان ها با علی می جنگید، نماز خون ها، قرآن خون ها، نماز خون ها، مقدسین نهروان 4 نفر بودن، از بسی که سجده کردن همه پیشانیشون بسته بسته بود، اونا می جنگیدن. این چوک بازی باید شیطان به کار بدن تا این منظره را را بیندازه و نگذارد علی تبلیغ دین بکنه، تبلیغ اسلام بکنه. اینا خودش گریه داره. خود مظلومیت علی نه فقط کشتندش، نشناختندش. اگر کسی را نشناسند مظلومه. مظلومترین اشخاص اون کسیست که یه اون موقعیت هایی دارد مردم پی نبرده این چیه مقصدش. به اندازه مغز خودش تطبیق میکنه، میگه قرار این بوده و این درسته بوده برام خیلی بد گفتم. این حسابه. جزء وصایای امیرالمومنین دیگه، وصیت های امیرالمومنین در آخرین ساعت عمرش همه نوشتن دیگر.
الله الله الله، همه میگه خدا، برای خدا یعنی همه الله الله نماش، همه خال خالی الله، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی جیرانکم، الله الله، همه این کار را برای خدا این کار بکنید. خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید در صله رحم، خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر در حفظ قرآن، در حفظ کعبه معظمه، در رفتن به حج اسلام، در نماز، همه را شمرده این را، همه را برای خدا را بیندازید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نفس المحمول را بفرمایش آقا فرمودن یادتون رفته، یادم رفته بیاریم یه مصیبتی که نسبت بدیم الان از برمون نیست. معلومه که ما هممون شیعه اهل بیت هستیم و برای مظلومیت اینها هستیم. کلمه نفس المحموم هم، نفس المحموم لحزننا عباده، یعنی آدم غصه‌دار که نفس میزنه به خاطر اینکه ما قصه داریم، برای قصه ما نفس میزنه، عبادته اون نفس. هیچی هم نگه لالا لالا همه قصه میخوره که چرا اینا انقدر مظلوم بودن. اسم کتابشون گذاشته نفس المحموم، برای همین نفس المحمومه لحزننا عباده. جمال از باید شرط مون و ذکر اولنا تصویر فرا، همه این مصیبت هایی که پیش میاد برای ماها در روایت دارد که هر وقت در روایت اون ریان ابن شبیب که حدیث اولیه چه حدیثیست که آشخباس و گموی نها کرده، ریان ابن شبیب خواهرزاده معتصم بود، دایش را قبول نداشت به خلافت، از شیعان علی ابن ابی طالب، از شیعان حضرت رضا بود، از اصحاب حضرت، اون نقل کرده این حدیث که حضرت رضا فرمود که اذا شما برای هر چی بخواید گریه کنید، عوضش برای حسین گریه کنید. این کنت باکی اند شیئن فبک علی حسین ابن علی ابن ابی طالب، برای هر چی، برای فرزندت، برای برادرت، برای پدرت، هر چی میخوای گریه کنی، این یه ذهن رو یقید سرقه بده، فسیلا بکش بالا، بگو حسین مردم ترد، حسین یادت بیفته ما گریه کن. ما در همین روایت حضرت رضا میفهمان در نصف روز 17 نفر از بنی هاشم را که در زیر آسمون، این حرف در زیر آسمون نظیر نداشت، کشتن. اونم کشتن اونجوری، جنگ تن به تن، مردمیت در حال تشنگی. این شهدای ما که در زمان جنگ هر کدوم از دنیا میرفتن، چقدر بازماندگانشون مردم احترام میکردن، چقدر احسان میکردن. خود اون چیزها که تلویزیون نشون میداد، اونا که هر کدوم تشنگ میشدن آبی آماده کرده بودن که هر وقت تشنگ میامد آب بخورد، نشون میداد که اینا دا آب بخورن دیگه. آب ممنوع نبود، کشته می شدن بازموندگانشون احترام داشتن، هنوز هم احترام میکنن، هنوز حقوق میدن، کمک میکنن، مستضعفین بازموندگان شهدا را کمک میکنن. این تا اونجا که در کربلا بوده اصلا قابل حساب نی که چند از اونا مردم بودن، عوض این که بیان اینها را تسلیت بدن. اولین فصلی که محدث قومی در اون نفس المحموم عنوان کرده انتحاب، انتحاب است یعنی غارتگری. وقتی که اینا رو شهید کردن همه ریختن تو خیمه ها دگارت، انتحاب سگل حسین، هر چی که قیمتی بود غارت میکردن، هر کی بود میزدن. امام زین العابدین لمستعفن بوده، هر چی بوده، مریض بود، ریستن در خیمه او. شمر اول رفت دید یه نفر، گفت ابن زیاد ما دستور داده که فرزندان حسین هر چیه باید کشت، این مونده باید کشتش. زنها یک سرجی گذردن به رخش که بابا ما محرم نداریم. اون زمان محرم و نامحرم غیر از ما بود، زنها از خیمه بیرون نمی آمدن. با
باید محرم داشته باشن، مرد داشته باشن. کدوم یه نفر مریض این آقا در این بنکی داشتن اینجوری میگفتن ابن سعد رسید. ابن سعد دید اگر این شن با اونها مواصله میکنه دا دیر میشه، اینا باید زود حرکت داد به طرف کوفه که ابن زیاد جایزه بده به اینا. اینجوری اینا نمیذارن، جیغ میزنن، همه زنان را که نمیشه کش. گفت انه لما به به شما گفت بابا بیش کن، این تو را میمیره، خودش تو را میمیره، قرار تو مردنه که میمیره دیگه. ما قرار کردن زینب کبرا سلام الله علیها میره تو میامد بیمون، میره تو میامد نه برای انبار، برای حفظ زین العابدین که پامال نشد قارتگرها. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك القديم الاعظم الاغز الاجل الاكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين. خدایا به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عصر قسم می دهیم که ما را در این شبهای قدر موفق به درک فضائل و فواضل شب قدر بفرما، ما را بیدارتر از سابق قرار بده، موظف به ترک گناه از امشب به بعد. گناهانی که گرفتار هستیم همه این گناهان ما را ببخش و بیامرز. وسیله آمرزش را برای همه ما، پدران ما، مادران ما، ذوی حقوق ما، اساتید ما، علمای ما، مراجع قبلی ما که خون دل در زمان طاغوت خوردن تا دیدن همه دستگاه به هم خورد و اینها خداوند از دنیا برد، همه اینها را با اهل بیت عصمت و طهارت مشهور بفرما. روح پرفتوح امام و امت را در با ارواح طیبه طاهره معصومین مشهور بفرما. کلیه خدمتگزاران به دین و اسلام و مملکت و به اجتماع مردم و به حفظ انقلاب اسلامی که به نام اسلام اقلا این نام از بین نبرند همه را در پناه امام زمان محافظت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.